نمیداره بازخواست کنه یا نمیتونه مثلا
اختیار قانونی که آقای تو محمود نژاد داره پیگیری بکنه ببینه دستگاه ریچر کارشون انجام نداده.
اختیار قانونی داره، من راحت خونش برای ما معلولین خرج نمیکنه. من ندیده. خب الان همین الان من خدمت شما عرض کردم، شما هم دارید پخش میکنید، احتمالاً هم میشنون اونا هم، یا بعدن دستبندی میکنه. آقا بودجه اشتغال مثلا از 10000 میلیارد تومان به 5000 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده برای اشتغال بخش خصوصی. خب آقا الان پس 3 سال صندوق حمایت از فرصت های شغلی برگزار نشده، تشکیل نشده. خب چرا یقه هیچکی رو نمیگیرن؟ به چه دلیل یقه هیچکی رو نمیگیرن؟ آیا واقعا ما هم اگه جز اخشاری بودیم که در جامعه قدرت داشتیم، حالا اسم نمیبرم بگم فلان مثل فلان ها مثل فلان ها، مثل همونایی که مطرح شد مسائلشون و مسائلشون برای یک بار برای همیشه بسته شد، شما در خاطرتون نیست 8 سال پیش 9 سال پیش پرستاران چقدر در جلوی مجلس تجمع میکردن، چقدر مشکلات داشتن و یک بار برای همیشه مشکلاتشون حل شد؟
البته اونا مشکل کم ندارن آقای
میدونم
دارن الان واقعا وضعیت اشتغال همون پرستاره که تو دوره کرونا اینقدر جان فشانی کردن، اونا تفاوتی با بقیه نداره. الان باید آزمون بدن.
خانم علوی، سلامت ما معلولی مدیون مجاهدت پرستارانه، من که اینو میفهمم. من مثال دارم میزنم، میگم مثلا ما چون قدرت نداریم، چون نقش اساسی در تولید نداریم، چون به ما به عنوان نیروی کارآمد و حقوق انسانی به ما نگاه نمیکنه، متاسفانه حقوق ما هم پایمال میشه.
خب آقای تو بله سپاسگزارم. آقای تو آروان، حالا شما خودتون ارزیابیتون از نظر اطلاعاتی که جمع آوری شده، ما از خود ملان جسمی حرکتی مهارت کسب مهارت چند درصد واقعا مهارت نیروی کار ما، یعنی نیروی کار ماهر ما داریم و میتونن جذب بشن از نظر اشتغال یا تحصیلات مرتبط نیازهای جامعه ما؟
عزیزم شما، خب ما یکی از خلاهایی که همیشه داشتیم خلاهای آماری بوده. خب از مردم اصلا عضو بیزیسی نشدن، اینو هم داریم. یه قسمت از مردم که عضو بیزیسی هستن به خاطر اون شرایط محیطی و جغرافیایی و فیزیکی، موانع فیزیکی که بوده، اصلا فرصت حضور در جامعه رو پیدا نکردن و بنابراین مثلا اگر آماری هم به دست بیاد، خب یه مقداری باید جدی‌تر بهش نگاه کنیم که آیا میتونه آمار اگه خود اظهاری باشه کامل باشه یا نه. تو خیلی از معلوم که همین الان هم یه جور مشغول به کار آهنگری میکنه فلان میکنه اینا، اصلا نیاد این آمار رو خودش ارائه بده. ولی نه که میگم ما آمار نیاز نیست، باید باشه، ولی آمارها حل کننده و رفع کننده مشکلات ما نیست. زنجیرهای قبل و بعدش و اون عزم ملی هم تو این داستان باید باشه. شما یه مثال میزنم، مثلا نگاه کنید معدولای همین پارا دو میدانی رفتند و رکوردهای جهانی رو جابجا کردن، ولی موقعی که میان تو ایران مثل یه شهروند زیر صفر با اینا برخورد میشه. آیا اینا افتخار آفرینی برای جامعه انجام نمیدن؟ معلولایی که هنرمندن، معلولایی که مثلا کار فنی بلدن، معلولایی که کارمندن، از این موارد ما زیاد داریم. مشکل ما اون ندیده شدن اینها، یعنی مسئولان بالا دستی یه کارهایی من انجام میدن ولی این اون مسئول جاش عوض میشه، اون کارم تعطیل میشه. این جزء برنامه‌ای کلان حکومتی دیده نمیشه. ما مشکلمون الان اینه. قانون داریم، شما قانون حمایت و فصل اشتغالش رو همین الان پیدا کنید تو رادیو بخونید. فنی حرفه‌ای باید به معدولا آموزش‌های حرفه‌ای بده، ولی بپرسید آیا این آموزش ها رو داده نداده. تو هر استان اینها چرا یه قسمتش اصلا این کار رو انجام نشد به هر دلالی بودجه فلان، یه قسمتش اصلا اینکه محیط اون کارگاه ها برای معلولان آماده سازی نیست. یه ناشنوا، یه نابینا، یه جسمی حرکت اصلا نمیتونه ورود کنه به اون کارگاه که آموزش ببینه. یه قسمت اعتقاد اصلا ندارن که معلول آموزش ببینه مثلا این بعدن وارد بازار کار بشه به دردش میخوره یا نه. ما حتی تو خیلی کارهای سخت من معلول دارم پنچرگیری میکنه، دو تا پاش هم قطعه، فیلماش و کلیپاش هم هستش، ولی ما جامعه میگیم نه معلول نمیتونه، تو اصلا نمیتونی کاری بکنی. اون قسمت های میدونی زنجیرها همه ناقصه، یعنی هم قوانین و برنامه نویس های ما، مجلس، دولت، قوه قضاییه این زنجیره رو باید کامل بکنن.
درسته.
اگر جایی معلول رو استخدام نکرد قانون 3% مستقیم قوه قضاییه ورود پیدا کنه. آقا چرا قانون 3% رو رعایت نمی‌کنی؟
بله.
اگر وام قرار بده نمیده، واس اینجا باید ورود پیدا کنه. یعنی این من نمیتونم منتظر باشم 20 سال برای من شغل ایجاد بشه، عمر من تلف بشه، خانواده من هزینه میکنه. میدونید هزینه‌های معلول خیلی بالاتر از تصور شما.
بله، یه نمونه عزیز شنونده ای برای ما گفتن دیگه، گفتن که پدری که بچه‌شو همینطوری روی دست برده مدرسه و آورده و بالاخره این بچه تحصیل کرده، کارشناس شده و چرا باید بدون شغل باشه؟ اجازه بدید یک فرصت کوتاهی که تو تلفن داری، ما 3-4 دقیقه بیشتر تو پایان برنامه فرصت نداریم، این تلفن ها رو هم با هم بشنویم.
با سلام، سوال من اینه که آیا قبلن برای افرادی که دارای معلولیت بودند و شغلی نداشتند خود سازمان بهزیستی در جریان این کار نبوده که حالا تازه باید ثبت نام کنن؟ چون خیلی از معلولین عزیز هستن که مدارک کاردانی و بالاتر هم دارند و در اولویت اشتغالزایی هستند و اینکه سالهاست در واقع خود بهزیستی اطلاع داره از وضعیت اونها ولی هیچ اقدامی برای اونها نشده. آیا حالا با راه اندازی این در واقع ثبت نام افراد بیکار به خصوص برای کسانی که دارای معلولیت هستن نباید اون افرادی که از قبل بودن در اولویت قرار بگیرن؟ اینها در سامانه های بهزیستی سابقه دارن، چطور میشه که در واقع جز فراموش شده ها به حساب بیان و دوباره باید ثبت نام کنن؟ لطفا بفرمایید. با تشکر.
بهزیستی معلولا توجه نمی کنن و من ایدی نمی دن، من محبه نداره و دن بهزیستی قبول نمی کنن. همین.
خب ما خیلی تلاش کردیم که البته همکاران خیلی تلاش کردن که با حداقل مسئول دبیرخانه اشتغال کارآفرینی سازمان بهزیستی ما بتونیم گفتگوی داشته باشیم، میسر نشد متاسفانه. آقای دیتو محمود نژاد، صحبت پایانی را از شما بشنویم.
خیلی سپاسگزارم از شما سکا خانم علوی و برنامه وزین نیم نگاه که به مسائل معلولی میپردازید. از شما میخوام که این فرصت ها رو همچنان برای ما باقی بگذارید تا بتونیم مسائل معلولان رو حل و فصل کنیم و انشالله امیدوارم که موضوع اشتغال افراد دارای معلولیت لااقل در بودجه 1403 امسال سال آینده که داره میاد با جدیت گرفته بشه و صندوق حمایت از فرصت های شغلی هرچه سریعتر به اصطلاح راه بیفته و معلولان بتونن از مزیت این صندوق که قانون حمایت از حقوق معلولان اون رو پیش بینی کرده و به اصطلاح ما هم 2 نفر معلولیم که از طرف جامعه معلولین در اون هیئت امنه اون حضور داریم بتونیم که انشالله این صندوق رو شاهد افتتاحش و شکوفاییش باشیم.
ما هم همین امیدواری داریم.
بر البته اینم بگم تا افتتاح ساختمونش هم رفتیم، ساختمونش هم گرفتن، وزیر وقتم اومد اونجا و حتی روبانش هم بریدن ولی صندوق عملا پولی نداره.
بله، بعضی روبان ها هستش که اون بر روبان خبری نیست، هنوز تازه عملیات میخواد کلنگ بخوره. بعضی روبان ها هست که نه دیگه افتتاح شده، نمیدونم تشکیلات را افتاده که شما میگید الان فقط پول توش نیست.
بله،
در خدمت هستیم. آقای دکتر آرمان، 1 دقیقه کمتر ممکنه خواهش کنم که جمع‌بندی بفرمایید؟
خواهش کنم. عرضم بود شما یه حکایت کوچولو بگم. جنگ بود، بعد سرباز مسئول توپخونه توپ نمیداخت، فرمانده بهش توپید گفت چرا توپ نمیدازی؟ گفت به هزار یه دلیل. گفت یه دلیلشو بگو. گفت واقعا گلوله توپ ندارم. گفت بقیه رو نمیخوای بگی. الان هم مشکل ما بحث بودجه است که بله. باید گرفته بشه. یه بحث آخرم فقط سازمان بهزیستی متولی اشتغال معلولی
همینطوره.
همه دستگاه، همه ظرفیت ها حکومتی، دولتی، خصوصی و مردم باید برای این 2-3 میلیون معلول فکری بکنن و خانواده هاشون و اطرافیانشون تا هزینه های جامعه کمتر بشه و ما شاهد معلولایی باشن که به توسعه جامعه خودشون کمک بکنن.
بله.
و دیده بشن از این بابت.
سپاسگزارم. آقای دکتر آروان، واقعا امیدواریم که بار دیگری که با شما صحبت میکنیم صندوق شرط بهتری داشته باشه. و امیدواریم که واقعا، حالا خیلی مونده تا بودجه سال آینده، اما امیدواریم که سال آینده هم شاهد این باشیم که وضعیت تامین اعتبارات برای توسعه اشتغال معلولان به معنی یکی از مشکلات اجتماعیشون وضعیت بهتر بشه و بودجه متناسب با هزینه ها تامین بشه و تدوین بشه. خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، آیدی تو آروان، همینطور آیدی تو محمود نژاد که همراه ما بودین تا این لحظه. شما شنوندگان نازنینی که به ما گوش کردید، با امید به حل مشکلات، خدا نگهدار شما.
تو دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شب ها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه‌های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیست؟
مدر تندیست، مدر تندیست.
با هفته 200,000 تومان لباس شویی تمام اتوماتیک بخرید.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
تو چشماش یه دنیای رنگی رو داره، دل من به جز اون که دردی نداره، نه هستش و حتی نمیاد سراغم، نباشه نمیخوام که بارون بباره. یه لیلای بی عشق و احساسی بوده، هنوزم برای نبودش که زوده، خیالش یه سردرده که تو سرم هست، نباشه نفس نیست توی سینه دوده. تلخی و تو خوب بلدی، شیرین بودن کار تو نیست، روزای خوبت با منه که دیگه قسمت تو نیست. تلخی و تو خوب بلدی، شیرین بودن کار تو نیست، روزای خوبت با منه که دیگه قسمت تو نیست. من دیوونه رو تو دیوونه کردی، قبلا درمون الان دردی، دورا دور بدون دلم هوا تو داره، منم و قلبی که بی کس و کاره. روبرو چشام هنوز جای خالیش، بعد تو خونه رو میزنم آتیش، میزنم آتیش. تلخی و تو خوب بلدی، شیرین بودن کار تو نیست. روزای خوب تو منه که دیگه قسمت تو نیست. تلخی و تو خوب بلدی، شیرین بودن کار تو نیست. روزای خوب تو منه که دیگه قسمت تو نیست.
مصطفی مؤمنی.
سیزده و پانزده دقیقه قضا سلامت زندگی از رادیو سلامت.
قضا
سلامت زندگی
زندگی.
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام دانای توانا سلام. امیدواریم حالتون خوب باشه. خیلی متشکریم که شنونده ما هستید، یعنی برنامه قضا سلامت زندگی. امیدواریم این گفتگو هم مورد توجهتون قرار بگیره. با تقدیم مباحث و موضوعات دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی طی روزهای هفته در خدمت شما هستیم. شما خوبان هم اگر پرسش یا نظری دارید لطفاً مطرح کنید با فرستادن پیامک به 30102. این برنامه دانستنی هایی درباره نشاسته. کارشناس مهمان محترم خانم دکتر مژگان محمدزاده، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. خانم دکتر، استاد بزرگوار، سلام و درود بر شما، متشکر از حضورتون.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، همچنین سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو سلامت.
خانم دکتر، پیرامون انواع نشاسته و روش های استخراجش بفرمید. خواهش میکنم.
نشاسته مهمترین و فراوانترین و قابل هضمترین پلی‌ساکاریدی هستش که در طبیعت برای تغذیه انسان وجود داره. نشاسته میتونه از ذرت تامین بشه، میتونه از سیب زمینی تامین بشه، میتونه از گندم، میتونه از کاساوا، میتونه از تاپیوکا، میتونه از جو تامین بشه، ولی به طور کلی 50% نشاسته دنیا از ذرت تامین میشه. و اینکه چجوری میتونیم که نشاسته رو ما استخراج کنیم به این صورت هستش که فرض کنید که شما نشاسته رو از گندم آرد تهیه می کنید، این آرد رو به خمیر تبدیل می کنید، حالا این خمیر رو شما زیر شیر آب بگیرید. وقتی خمیر رو زیر شیر آب می گیرید، این شیرابه ای از خمیر خارج میشه. اون شیرابه نشاسته هستش. حالا این شیرابه رو ما ببریم تو اسپری درایر ها خوش کنیم، اون چیزی که خوش شده، چیزی که به ما میده میشه آرد نشاسته. اون خمیری هم که مونده در واقع میشه خمیر گلوتن. خشکش کنیم در واقع چیزی که به ما میده میشه آرد گلوتن. و چیزی که اینجا مهمه که بگم این هستش که نشاسته ها شباهت هایی که به هم دارن، مثلا نشاسته ذرت، نشاسته گندم، نشاسته های مثلا سیب زمینی، نشاسته ها شباهت هاشون بیشتره تا تفاوت هاشون. اما چند تا تفاوت با هم دیگه دارن که من خدمتتون بگم. این هستش که مثلا ذرت گلوتن نداره نشاستش، به خاطر همین بیمارانی که سلیاک، دچار بیماری سلیاک هستن و به گلوتن حساس هستن، بهتر هستش که از نشاسته ذرت استفاده کنن.
بله.
و نکته دیگه این هستش که نشاسته ذرت شکل پذیرتره و مثلا برای شکل پذیری زود نمیشکنه و شکلش رو از دست نمیده. و نکته دیگه این هستش که نشاسته ذرت زودتر آب جذب میکنه و در بقیه موارد نشاسته ها خیلی با هم تفاوت چندانی ندارن.
این بسته های نشاسته که ما از سوپرمارکت تهیه میکنیم اینا از همین ذرته؟
بسته به رنگشون هم داره. اگه زرد باشن بیشتر ذرتن، اما اگه سفید باشن بیشتر گندمن.
و فرقی هم تو خاصیتشون هست؟
خیلی نه.
بسیار خوب خانم دکتر محمدزاده عزیز، با هم بخش گزارش رو بشنویم. آقای محمدی با همیهنان عزیزمون صحبت کرده درباره این نشاسته.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و شما همکاران گرامی، ظهرتون بخیر باشه. خوشحالم از اینکه باز میتونم در خدمت شما باشم با مجموعه گفتگوی دیگر در مورد موضوعی که مطرح شد. شما میفرمایید چه اطلاعاتی در مورد نشاسته دارید و میدونید تو کدوم صنایع غذایی کاربرد داره؟
خب نشاسته رو بیشتر توی ایران از گندم میگیرن و توی قنادی ها خیلی استفاده میشه.
توی ماکارانی و انواع و اقسام اونها، مثلا نودلیت هایی که استفاده میکنیم، رشته آش، رشته سوپ، اینا خیلی نشاسته هستش و ما مصرف میکنیم.
تو مواد غذایی که در طی روز استفاده میکنید چی؟ کدوم ها رو فکر میکنید بیشتر توش نشاسته هست؟ آیا مصرفتون زیاده؟
تو خود برنجی که سرانه غذا ایرانی هست، خب به وفور نشاسته یافت میشه و حتی تو نون،
تو همین نون و برنجی که توی روز خب خیلی استفاده میکنیم خیلی زیاده نشاسته و ما خیلی استفاده میکنیم و هر روز شاق‌تر میشن ایرانی ها متاسفانه.
ممنونم از شما و توضیحاتتون، همچنین شما شنوندگان عزیز که با این بخش گزارشی همراه ما بودید.
بسیار خوب خانم دکتر، بخش گزارش رو با هم شنیدیم. اگر نظر خاصی دارید شما بفرمایید.
برای من خوب بود و جالب بودش که شنوندگان ما نشاسته رو به عنوان منبع چاقی میشناسن و میدونن که چه موادی منابع نشاسته هستن و چیز دیگه‌ای به نظر من نمیاد.
بسیار خوب. البته نشاسته یکی از اون متهمایی که بسیار بسیار خطرناک هست که برای چاقی معرفی میشه.
درسته.
اما فقط نشاسته نیست. دقیقا. چربی هست، اصلا پرخوری خودش هست.
درسته.
و اینکه کالری بیش از حد دریافت کردن، دیگر مواردی که کارشناسان حوزه تغذیه مرتب به ما گوش زد میکنن.
درسته.
خانم دکتر، یه موردی که مطرح شده بود، نشاسته در کدوم بخشای صنعت غذا استفاده میشه؟ تو گزارش بود، اینجا تو سوالامون هم هست که در صنعت غذا از نشاسته چه استفاده هایی میشه؟
نشاسته کاربردهای مختلفی تو صنعت غذا داره. یه موردش هم همونطوری که شما فرمودید توی گزارش هم اشاره شد، تو صنعت قنادی توی ساخت ژله استفاده میشه یه موردش توی سس ها استفاده میشه. همونطوری که ما میدونیم توی سس ها وقتی که ما بخوایم و چربی رو، وقتی ما میایم قسمت چرب و روغن رو میخوایم که با تخم مرغ قاطی کنیم، خب میدونیم که تخم مرغ و با روغن کنار همدیگه قرار نمیگیرن، خب مخلوط نمیشن، اینا جدا میشن، به اصطلاح علمی دو فاز میشن، کنار هم دیگه قرار نمیگیرن. ما مجبوریم که اینا رو کنار هم دیگه نگه داریم، پس مجبوریم که در واقع از تثبیت کننده استفاده کنیم. اینجا نشاسته میتونه به کمک ما بیاد، البته نه صد درصد بلکه کمک میکنه به ما که تثبیت کنه به ما محصول ما رو که جدا نشن، تثبیت میکنه. بله. البته نه صد در عامل صد درصدی نیست، اما تثبیت میکنه که محصول ما ثابت بمونه و جدا نشه. و نکته دیگه این هستش که یه جایی هستش که ما با غلیظ کردن محصول ما رو میخوایم به محصولمون رو غلیظ کنیم. فرض کنیم ماست آبکیه، یه ذره نشاسته میزنیم، ماست ما از حالت آبکی سفت میشه،
تو ماستایی همزده
مثلا.
بله.
یه ذره نشاسته میزنیم ماست غلیظ میشه. یه جایی دیگه تو فرمولاسیون، به عنوان مثال دارم میگم، فکر کنید مثلا همه فرمولاسیون ها رو ما داریم تو فرمولاسیون ماده غذایی، فرض کنید 2% هم 2% ماده ایکس میزنیم، 2% ماده ایگرگ میزنیم، 2% از همه ماده ها میزنیم، 2% هم فرض کنید نشاسته میزنیم، بهش میگیم ماده پرکننده یا فیلر. پس بهش میگیم ماده پرکننده. یا یه جور دیگه اگه بخوام مثال بزنم که ساده تر باشه، مثلا تو صنعت دارو فرض کنید دارن قرص سردرد میسازن، ماده مؤثره قرص سردرد رو میسازن میریزن، خب بقیه اون مواد رو فرض کنید نشاسته میریزن، خب اینجا میشه ماده فیلر، یا نشاسته میشه ماده فیلر یا ماده پرکننده. همین کار رو تو صنعت غذا هم انجام میدن، بهش میگن ماده پرکننده. یعنی همه فرمولاسیون ها رو انجام دادن، همه کارا رو، همه مواد مؤثره رو ریختن تو صنعت غذا، یه 2% باقی موند، 1% باقی موند، دیگه هیچی دیگه ندارن بریزن، اون 1% رو نشاسته میریزن، اون میشه ماده فیلینگ، پرکننده.
فیلر که هم در داروسازی استفاده میشه، هم در صنعت غذایی. پس نشاسته کلا میتونه به عنوان ماده افسودنی باشه،
افسودنی،
اتصال دهنده و پرکننده.
بله.
کالوریش چی میشه؟ منظورم نگران کالری هم.
کالوریش خیلی اونقدر وقتی که در حد کمه، در 1% 2% اونجوری زیاد نیست،
ولی حتما روی برچسب نوشته میشه.
حتما نوشته شده.
یه وقت ممکنه کسی آلرژی داشته باشه. بله. نخواد نشاسته.
بله.
مصرف کنه.
100% نوشته شده.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
خانم دکتر محمدزاده عزیزم، روش درست نگهداری نشاسته به چه صورته؟ چون ما ممکن تهیه بکنیم، حتی ظرفش رو هم عوض بکنیم، بریزیم تو شیشه های تیره تر و اینو بخوایم نگه داریم.
چون نشاسته جذب رطوبتش بالاست، به همین جهت باید حتما دور از رطوبت. دور از نور خورشید و در جای خشک و خنک نگهداری بشه، مثل بقیه مواد غذایی.
یخچال چطور انتخاب خوبی هست؟
یخچال به خاطر اینکه رطوبتش بالاست مثل. دیگه این مشکل رو داره، حتما باید دور از رطوبت چون جذب رطوبتش بالاست.
بله خانم دکتر محمدزاده، آرد نشاسته ی گندم ازش استفاده میشه در منزل و صنعت غذا؟
همونطوری که گفتم اول بحثم گفتم که وقتی که آرد گندمو با آب قاطی کردیم شد خمیر، بعد خمیر رو شستیم، یه شیرابه ازش خارج